بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیگه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره معرفت الله بود که بالاترین گوهری است که انسان در این دنیا میتونه کسب کنه، اما ظرف معرفت الله رو معرفت النفس گفتند و باید این معرفت الله در ظرف نفس ما محقق بشه. ولذا شناسایی ظرف خود یه امر مهمه که خداوند عالم برای نفس ما این شأنیت را دید که او را ظرف معارف الهی قرار بده. اگر ما به شأنیت این ظرف و استعدادهای در این ظرف بنگریم، میتونیم از عظمتی را که در مخلوق آمده عظمت خالق را پی ببریم و ببینیم خداوند عالم در این نفس ما چه گوهرها و استعدادهایی قرار داد تا این ظرف بتونه ظرف این گوهر قرار بگیره. برای این که این مهم مقداری بررسی بشه، درباره تجرد نفس مقداری صحبت کردیم که نفس ما از حالت جسم و جسمانیات نیست و آثار و صفاتی را که بر جسم مترتبه بر نفس ما مترتب نیست. آیه ای را که از سوره مؤمنون دیشب عرض کرده بودم مراحل خلقت انسان را بیان می‌کرد که ما از نطفه علقه را خلق کردیم، از علقه مضغه را خلق کردیم، از مضغه عظام و استخوان را خلق کردیم، فکسونا العظام لحما، بر این عظام و استخوان گوشت پوشاندیم. تمام این موارد را با تعبیر خلقنا خلقنا فرمودن و جملات را هم با فا به هم دیگه عطف کردن، اما وقتی کار به مرحله آخر میرسه ثم انشأناه و خلقا آخر، تعبیر به فا به ثم برمیگرده، تعبیر به خلقه هم به انشاء برمیگرده. از این برمیاد این حالت آخر با همه صورت‌های قبلی تفاوت داره. اگر اینم در دنباله خلقت های ما قبل بود، ادیه محل نطفه شد به علقه، مرحله بعدی شد مضغه، مرحله بعدی شد لحم و عظام، اینم دنباله مراحل قبل بود. چرا حق تعالی از تعبیر حلقه دست برداشتن به انشأ تعبیر فرمودند؟ چرا به تعبیر عطف با فا حق تعالی دست برداشتن با ثم عطف کردن؟ از این برمیاد این مرحله آخر یه مرحله جدیدی است با سایر مراحل فرق میکنه، که ما در این بار دیشب مقداری صحبت کردیم، حرف مکاتب مادی رو در این بار آوردیم که اونها قائل بودند روح ما همین از صفات و جسم و جسمانیاته. بر این مدعا دلیل چی بود او را هم بیان کردیم و 4 استدلال دیشب بیان شد بر رد این مطلب که جسم اگر از جسم، اگر روح ما از جسم و جسمانیات باشه این موارد نباید در کار باشه. پس وجود اون 4 مورد دلیل است که روح یه سنخ دیگه است، یه حال هوا دیگه داره که خواص حاکم بر روح از خواص حاکم بر این جسم تفاوت داره. تا اینجا بحث دیشب ما بود. یه 7-8 دلیل رو امشب به عزیزانم عرض کنم. همین اول بحثم از بعضی عذرخواهی کنم، اگر مقداری بحث جنبه علمی به خود میگیره در بحث دیشب و بحث امشب ناچاریم با این بحث رو مطرح کنیم، زیرا یه حرفا انشاءالله از جلسه فردا شب به بعد داریم که در باره صفات نفس و راه تکامل نفس و مسیر تکامل این حرفا باید مطرح بشه تا زمین ساز حرفای شبهای بعد ما باشه. اگر مقداری جنب علمی هست از همه عذر میخوام. دلیل 5 را که برای تجرد نفس در کاره و میخوام اثبات کنیم روح از همین جسم و جسمانیات نیست، از خواص این بدن نیست، حال هوای این بدن بر این روح مترتب نیست. دلیل 5 اینه، ما افرادی را بالعیان داریم میبینیم میشناسیم، اینا اخبارهایی دارن، به عالم کشف و شهود اطلاعاتی دارن که اگر روح همین جسم بود آثار این جسم، این اطلاعات برای او امکان نداشت. از امورات مخفی خبر میدن، از آنچه در ذهن افراد اینا خبر میدن، آنچه در اماکن بعید هست اینها اطلاع میدن و از این برمیاد که یه چیز دیگه در کاره غیر این بدن و آثار این بدن. به 4 مورد دقت کنید. یه تجار تهران که اهل دل شب بود و دنبال نماز شب، آمدن خدمت حسن علی اصفهانی رحمت الله علیه، گفتن که من اهل دل شب هستم، نماز شب هم میخونم، اما دلم میخوان نماز شبم یه نماز شب با حال با اشک و آه باشه، چه کار کنم به این مهم دست پیدا کنم؟ آقا فرمودن که بعد از نماز صبح قرآن بخون، بالاخص سوره یاسین بخون، اگر به این کار مداومت کردی اون حال دل شب با عشق و آه برات درست میشه. این بنده خدا میگه من از این آقا تشکر کردم، رفتم برای تهران، 1 تمام این برنامه را علی دوام داشتم بدون استثناء. 1 بر من گذشت، اون حالی را که میخواستم برام جلو نیومد. منتها میگم من نماز صبح که میخوندم یه تقریباتی انجام میدادم برای این که به محل کارم برسم، قرآن خوندن را حتما داشتم، یاسین هم حتما میخوندم، اما تو راه میخوندم که هم تقریباتم را بگیرم هم به کارم برسم. یک سال تمام بر من گذشت، چون این حالی که خواستم برام جلو نیومد، گفتم برم از استاد بپرسم. میگه از تهران آمدم برای مشهد، هوا بارانی بود، رفتم خونه دوستم، دیدم دوستم در منزل نیست. دیدم حالا که هوا که بارونیه، این رفیق ما هم که نیست، برم در ده نخودک اطراف مشهد خدمت استاد مشکل رو بگو بگم. ما برنامه رو انجام دادیم اما چیزی برام حاصل نشد. رفتم در ده نخودک، دیدم که خونه آقا جمعیت پره، داره آقا برای مردم صحبت میکنه، اونقدر جمعیت زیاد، حتی حیات خانه هم افراد نشسته هستن. من بیرون خونه پشت دیوار نشستم یه جمعیت که برن خونه خلوت شد خدمت آقا بیام. دیدم که لابلای صحبت، دیدم یه ها آقا داره از من حرف میزنه. میگه بله، بعضی ها نزد ما میان برای حال در نماز شب از ما دستور میخوان. من به اونا میگم بعد نماز صبح قرآن بخونید، بالاخص سوره یاسین بخونید. این بنده خدا میخونه اما از منزل به محل کار داره میخونه. بابا بین را که حواست جمع نیست، فکر که متمرکز نیست، تو راه میخونی که حواس جمع نداری، باید افکار متمرکز بشه تا آیا تو جانت اثر کنه. یه سالی بر اون میگذره با این نحوه خوندن، اون حال براش حاصل نمیشه، به مشهد میاد، خونه رفیقش میره، رفیقه نیست، نزد ما میخواد بیاد. اگر بناس اون حال برات درست بشه، با توجه باید بخونی. بدم یا للعجب، همه حرفا رو گفت، چیزی باقی نگذاشت. کلام آقا تمام شد، جمعیه درفتن، رفتم خدمت آقا. آقا سلام علیکم. و علیک السلام. کاری دنی؟ بدم آنچه کارم بود که فرمودید، خدا حافظ شما. خب این در ده نخودک مشهده، اون در تهرانه، از تمام کار او با خبره. در طول این مدت انگار از همونجا نگاش میکرد و رضا گفت در طول سال بین راه قرآن میخونه. خب اگر در طول این مدت به پاش نبود که اینطور خبر نمیداد. اگر روح ما همین جسم و جسمانیاته و چیزی غیر این نیست، چطور در این فاصله دور اینطور راحت سلی اخبار داری میده؟ ایمان چیه؟ این یکی. جریان دوم، آیت الله شیخ مرتضای حائری که در همین قم درد حسن فرزند اون مرجع عالی قدر مؤسس حوزه علمی قم که عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، ما از اون گوهر، این گوهر هم باید در بیاد. یکی از دوستان خودم میگرفتم خدمت ایشون، گفتم من برای فلان مطلب ذکری ازتون میخوام. ذکری به هم دادم، تشکر کردم، آمدم بیرون. قرار بر این بوده من این ذکر را یه چهله بگیرم. 28 روز تمام این ذکر را من گرفته بودم. روز 29 توی خیابون از من یک گناهی صادر شد. حالا نگفت گناه آیا با چش بود با چی بود، نگفت. و از من یک گناهی صادر شد. مدتی کوتاه شد، نیم ساعت، یک ساعت بعد نگذشت، از طرف آقا یکی اومد و گفت فلانی آقا بهتون ذکر دادن، اون برگشت کن. این برگشت اینه، گفت من برگه رو به او دادم و یه نگاه به برگه انداخت و از جیبش قلم در آورد، این ذکر رو خط زد. میگه خدا را شاهد میگیرم هر کلمه‌ای را که با خط زدن سیاه میکرد از ذهن منم پاک میکرد. وقتی ذکر رو کلن سیاه کرد از ذهنم کلن پاک کرد. دم یک مطلب رو 20 روز مرتبه کاملا حفظ میشه، دیگه برگه نیاز نداره. من 28 روز گرفتم از ذهنم کاملا شست و پاک کرد. بعد فرمود که آقا فرمودن چرا این گناه رو انجام دادی؟ به خاطر این گناه این ذکر رو لایق نیستی، لذا از ذهنت پاک کردی. و اگر بنا باشد که آدم همین جسم و چیزی ما برای اون نیست، اولا چطور فهمی توی خونه این در بیرون چی کار کرد؟ چطور روی کاغذ را خط کشید از ذهن بابا پاک کرد؟ پس چیزی غیر این باید در بین باشه که آثار خواص اون غیر این جسم و جسمانیات باشه. یک آدم اهل سنت که سنی بود اومد در همین قوم شیعه شد. حالا که شیعه شد خواست بده حرم امام هشتم زیارت کنه، برای اولین بار نگاه به امام به حقش کنه، زیارت کنه. حالا رفتن به پول نیاز داره، اینجا تا مشهد هم رفتن و برگشتن و اونجا مدتی بودن، یه بودجه کمی هم نمیخواد. حالا به کی بده که من سنی بودم شیعه شدم و کی حرفش باور میکنه؟ حاجی کرکو بعضی زیاد میزنن. به بعضی ها گفت که والا ما مشکلمون اینه، بخوام به کسی هم بگیم شاید باورش نشه، چه کار کنیم؟ فرمودن که آیه شیخ مرتضی حائری اون دستش بازه، بیشون برید بگید. خیلی خوب، از اینجا به بعد و از قول همین اهل سنت دارم میگم، میگه آمدم و در خونه آقا در زدم. حالا داشتم میامدم و هنگام در زدن مردد بودم که بگم آقا باور میکنن باور نمیکنن، چی میخوام به هم بگم. واسه با همین حال تردید ما دره رو زدیم. وقتی در باز شدیم خود آقا تشریف آوردن، یه دونه سلام کردم، آقا جواب فرمودن، هنوز نگفتم چرا اومدم، فرمودن که این پولا رو بگیر برو مشهد ما رو دعا کن. در رو بست، هیچی نگفتم، یه دونه سلام بخالی. انگار میدونست من برای چی اومدم، چی میخوام، کجا میخوام برم. خب اگر رو همین جسم و آثار همین جسم بود که اونا همینو میگن، چطور قدرت بزاقی ترشح داره؟ چطور قدرت در معده ترشحات برای هضم غذا داره؟ ارتباط بدن با سلسله اعصابم این شعور و فکر رو میاره، چیز غیر این نیست. بدن جوانه، روح جوانه، بدن پیر میشه، روح پیر میشه، بدن مزمحل و مرد، روح هم تمام، چیز غیر این نیست. خب اگر اینه، این اوصاف رو چجور میخوام توجیه کنند؟ خیلی راه دور نریم، آیت الله عظمای بهادینی که اعجوبه‌ای بود در بین مردم قوم که خیلی ها نشناختند این گوهر چه گوهری بود. حالا خدا بر این مرد بزرگ چه عنایتی کرد نمیدونم. خودشون میفرمودن من از هم کوچکی که کوچک و خردسال بودم نگاه به افراد میکردم کی بده کی خوبه میفهمیدم، با یه نگاه افراد میشناختم کی بده کی خوبه. خادم حسینیه ایشون صحبت میکرد، گهگاه آقا موقع نماز زودتر تو محراب می اومدن و رو به قبله تو محراب می نشستن، جمعیت کم کم پشت آقا صف می بستن، حسینیه پر می شد. بعد ایشون در طول این مدت یه بار به عقب هم نگاه نکرده بودن، رو به حالا ذکری میگفتن چی رو رو به قدر نشسته بودن، گهگاه میگفتن که فلانی بیایی بی خادم حسینیه. بله آقا امری بود، گفتن که پشت سر من صف پنجم مثلا نفر چهارم این آدم مستحق با آبروییست، این پل و این پول رو به او برسون، کسی هم نفهمه. اصلا در طول این مدت یه بار هم به عقب نگاه نکرد، یک بار. کتابی که از ایشون چاپ شد نردبان آسمان، امثال این کتاب ها رو بخونید، در این کتاب ها شاید بالای 60-70 تا مورد از این امور در این کتاب آمده. میگه از خانه آمدم بیرون، به حال جنابت بودم، حسن برم برای حمام غسل کنم، بین راه به یک دوستان برخورد کردم، بین ما که صحبت شد این مسئله رو فراموش کردم. با هم آمدیم طرف حسینی آقا بهادینی، رفتیم تو حسینی نشستیم و دست من فراموش کردم که چه حالی دارم، برای چه کاریم بیرون اومدم، کاملا فراموشم شد. رفتم برای نماز که آقا برای نماز بیان، دیدم تا آقا از در اومدن تو یه نگاه به اطراف کردند و گفتن فلانی بیا، گفتن بله آقا امری بود، فهمودن که غسل تو فراموش کردی، برو غسل تو انجام بده. ای از کجا فهمید؟ ای چطور فهمید؟ چی را دید این حال را تشخیص داد؟ اینها موارد بسیار متعدده که بینی بین الله. اگر بخوام براتون از این موارد بگم از چند صد مورد میگذره، یکی دوتا دهتا صدتا دویستا نیست. اینجا چه اوضاعی در کاره؟ این برداشت از کجا ناشی میشه؟ خدا رحمت کنه آیت الله میرزاده های ملکی تبریزی که باز اون عجیبه عجیبی دیگه ای بود، میدهه مدرسه دارالشفا رفت، یکی از این عزیزان طلاب سری به او زد، از او تشکر کرد، اومد بیرون، گفتم که آقا شما این طلبه آشنا بودید؟ و بودم که این مقداری. گفتم که شما بی خود اینجا ها نمی آین، چیزی در کار بود؟ خاری به حواس میگه، به هنده که نمیگه این حرفا رو. فرمودن که دیشب داشتم نماز شب میخوندم، دیدم یک نوری طرف من داره میاد، دیدم این نور از کجاست، دیدم از حجره این طلبه طرف من داره میاد، دیدم واسه چی، دیدم در نماز شب داره به من دعا میکنه، از دعای دل شب او این نور طرف ما داره میاد، امروز آمدم از دعای دیشبش تشکر کردم. خب چون این موارد الا ماشاءالله زیاده، ما به همین چند تا ما اتفاق میکنیم. اگر روح همین بدن بود، اوصاف همین بدن، این اثرات نباید بار بشه، پس چیزی غیر اینه. به دلیل ششم دقت کنید، آیت الله محدث نوری استاد محدث قمی یک کتاب به نام خواب ایشون نوشته، اگر عزیزان به این کتاب مراجعه کنن مفصل این که من دارم میگم در این کتاب آمده. در مسئله خواب یه باعث خواب پرت و پلا میبینه، به قول قرآن از غاس احلامه، خواب اصلا تعبیر نداره، برای تلاش شبیه خواب غذا زیاد خورده یا عوضی خوابیده، یه خواب پرت و پلا دیده، اینو بره کنار. بعضی از خوابا خوابای تعبیر داره، خواب صادقانه است، رؤیا و رؤیای صادقانه است، منتها این کلام تعبیر او چیز یه معبر میخواد. تو خود قرآن شریف در باره عزیز مصر عالم خواب دید که سبع بقرات سمان یعکلن سبع اجاف، که هفت تا گاو چاق دارن، هفت تا گاو لاغر رو میخورن. نفهمید تعبیر این خواب چیه. یوسف رو آوردن تعبیر کردن که برنامه سال آینده اینه، یه قحطی در کار میده هفت سال و به هفت سال قحطی تمام میشه. خواب رو تعبیر کرد، این تعبیر این خوابه. اما بعضی از خوابها هست انسان در عالم خواب در بعد زمان جلو میره، یه ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال، گاهی پنج سال بعد یک صحنه رو بالعین میبینه. این صحنه رو دید، چون مال آینده هست، در زمانی این خواب رو دید، این صحنه چی میخواد بگه نفهمید. مثلا به فرض کسی زد با کل یکی رو کشت، خدای این خواب چی خواب بود من دیدم. وقتی را که این زمان میگذره، به ظرف زمانی اون واقعه که نزدیک میشه، عین صحنه رو میبینه. یه عجب، من عین اینو دیده بودم در عالم خواب، همین صحنه بود، همین مکان بود، همین زمان بود، عین همین حالت بود. چطور شد؟ خب اگر این بدن و روح یکی هستن و روح آثار همین بدنه، پس چرا صحنه‌ای رو مال 5-6 سال بعد عین اون صحنه رو خواب میبینه و عین ما وقع با کل جزئیاتش رو به صحنه میاد میبینه؟ چی بود در بعد زمان سیر کرد به آینده رو دید؟ اگر روح ما همین جسم و این جسمانیاته، پس کی پرواز کرد در عمود زمان اون بعد رو دید؟ از این برمیاد که چیزی غیر این بدن باید باشه. این دلیل بعدی. دلیل سوم در امشب ما مسئله هیپنوتیزمه. هیپنوتیزم دیگه از مسلمات علم امروزه و اصلا در همین تهران هم یه عده این روش رو دارن یاد میدن و خیلی از دکترها دارن برای عمل جراحیشون دارن این کارا یاد میگیرن. اصلا یک بحثی الان در کتب هست به نام خود هیپنوتیزم، که ما خود با خود چه کار کنیم. روش های مخصوص دارن و الان در علم روانشناسی و روانکاوی هم از این کار خیلی استفاده میکنن. یه فردی به نام کابوک کتاب خود هیپنوتیزم رو نوشته، در بین علمای مشهور اروپا بیاد داره هیپنوتیزم میکرد. طرف به عنوان مثال از این که دندونش رو بکشن یا به اصطلاح رو دندونش کار کنن وحشت زیاد داشت، با هیپنوتیزم او رو خوابش کرد یا محل کاملا بی‌حس کرد بدون آمپول، کار رو تمام کرد، بعد طرف رو به حال اول برگردون. یه چیز رایج مسلم دوچار مرسوم در بین هم تو ایران هم در خارج. جریان این چیه؟ من جریان رو به اجمال عرض کنم تا عزیزان روال کار رو بدونن، که من انشالله بعضی از نکات امشب رو انشالله به تو توضیح خواهم داد. درباره هیپنوتیزم ریشه کار اینه که روح انسان یه قدرت عجیب داره، که این قدرت روح بسیار سنگین و بالاست. منتها این قدرت روح در اعضا و جوارح این بدن پراکنده شد. چون پراکنده شد، اعمال قدرتش رو از دست داد. شما یه دونه منبع به عنوان مثال بالای یه خونه کار بگذارید، این منبع را یه 18 تا شیر آب به او بس کنید، شیرها همه رو با هم دیگه باز کنید، از همه شیرها آب میاد اما آب فشار نداره. اگه مثلا 10 تا شیر به او بس کردید، حالا 9 تا رو ببندید یکی رو با کنید، از این یه دونه آب با فشار میاد. چرا؟ همه را بسته شد، یک کانال باز شد. روح ما قدرت بسیار عجیب داره، اما از راه چشم، از راه گوش، از راه شامه، از راه دهان، از راه حس به تمامی بدن این نیرو پخش شد. چون نیرو پخش شد، اون اثر خاص رو در نفوذ نداره. اگر بناست روح را با نفوذ کنن، باید قدرت پراکنده را تمرکز بدن. باید به یه مثال دقت کنید. این که دارم میگم، شد همه شماها جوان این کار کرده باشی، افراد مسن که اینجا بعضی ها هستن شد تو جوانی هاشون کرده باشن. دیگه الان مثلا موقع ظهر، هوا تابستونه، من اراده کردم ساعت 12 تا 1 اون گرما گرم آفتاب تو آفتاب وایسن و وامیستی. آفتاب به سر تا پاتونم میخوره، سر تا پا خیس عرق میشید، اما وامیستید، طاقتن میارید. حالا شما که آفتاب به سر تا پاتون 1 ساعت تابید و خیس عرق شدید، اما طاقت آوردید، یه دونه ذره بین حالا بالا سرتون بگیرم. آفتاب از این ذره بین به شما بتابه، چند ثانیه طاقت میارید؟ با این که آفتاب به کل بدن خود 1 ساعت طاقت آوردید، ذره بین 2 سانت در 2 سانت بالا سرتون بگیرن، به سم مساحت 2 سانت در 2 سانت آفتاب که خود یه نقطه به نام کانون عدسی زیر اون پیدا میشه، به همین مساحت کوتاه نور پراکنده متمرکز شد، یه جا جمع شد. اگر 4-5 ثانیه بیشتر اگر طاقت آوردی، پوست کلت دود بلند میشه، میسوزه. زربین چی کار کرده؟ این شعای پراکنده رفع بهش کانون داد، همین کار دیگه نکرده. اگر شما همین قدرت روح را تمرکز بهش بدید، یه جا جمعش کنید، مثل همون نور زیر عدسیه، اگر روح تمرکز پیدا کرد، اون قدرت عجیب اما پراکنده اگر یه جا متمرکز شد، اعمال قدرت عجیب میکنه. هیپنوتیزم در یک کلام ساده تمرکز دادن قدرت عجیب اما پراکنده روح شماست، منتها اعمال قدرت را از راه چشم ایجاد میکنه. با چشم اعمال قدرت میکنه، مثل همون عدسی نفوذ عجیب، میگه فلانی بخواب. اگر تونست با این هیپنوتیزم که خواب مغناطیسی به او میگن، اگر تونست خواب کنه، تا این نگه بیدار شد ولو استخون بدنشو با چوب بشکنن بیدار نمیشه، الا این بگه بیدار شد. حالا با این چی کار میکنن؟ من یه جمله دیشب عرض کرده گفتم بعد توضیح میدم. ما خود 2 تا ضمیر داریم، 1 ضمیر آگاه، 2 ضمیر ناآگاه. در ضمیر آگاه علت و معلول مشخصن، دستم درد میکنه، خورده به این دیوار، این درد دست معلول خود به این دیوار میشه علت. هم معلول چیه میدونم، هم علت چیه اونم میدونم. میگن این جریان در ضمیر آگاه حد قرار گرفته. یه بار انسان معلول رو میدونه اما علت چیست نمیدونه. شاید شما همه تون ایگه دارن میگن براتون جلو آمده باشه. گاهی شما مثلا میگید نمیدونم چرا دریا میبینم دلم میگیره. اون میگه نمیدونم چرا تو جنگل میرم دلم میگیره. اون میگه وقتی بیابون نگاه میکنم یا به کوه نگاه میکنم دلم میگیره. علت نمیدونه چیه. اگر این حاد نشه، مشکل ساز نشه، خب مسئله این نیست، خود دلت میگیره یه سادی از اون صحنه در میگه موضوع عوض میشه. اما برای بعضی ها مشکل سازه، حالت روانی پیدا میکنه، از یک صحنه رنج میبره، از یک امر مبهم دلش میگیره، کلافش میکنه، حال روانی پیدا میکنه، تا به مرز جنون داره میاد. اینجا چی کار میکنن؟ اینجا میان با هیپنوتیزم خوابش میکنن. وقتی خوابش کردن به روحش فرمان میدن، مثلا به فرض از سال 82 میگه برو سال 81 به عقب برو، بیه کدوم موضوع بر نارد کننده بود؟ میگه موضوعی نبود. میگه برو سال 80، برو سال 79، همینطور برو سال 70، برو سال 60، برو سال، همینطور به عقب میبرنش. مثلا 35 سال قبل یه رفیق خیلی عزیز داشته، این رفیق در دریا افتاد و اونجا غرق شد، حالا هر ما نگاه به دریا میکنه یک خاطره عجیب، غم عجیب به دلش میاد، رفیقش افتاد تو دریا، اینو فراموش کرده، اما هرگاه نگاه به دریا میندازه اون غم عجیب میاد به دلش. وقتی فهمید حالا بیدارش میشه، میگه فلانی سال مثلا 54 با یک رفیق دریا رفته بودی؟ میگه آره. میگه این رفیق تو دریا غرق شد؟ میگه آره. میگه پس این ناراحتیت از دریا مال اینه، چیز خاصی نیست. ها آدم همه میرن، تو میری، من میرم، همه آمدیم که بریم، بعد این قضیه کار میکنه، از این ناراحتی درش میاره. سوال، این جنبه خواب مغناطیسی تصرف در روح طرف، او را به سالهای قبل بردن، به 10 سال، 20 سال، 30 سال قبل بردن، بعد او را بیدار کردن، ایمان چیه؟ اگر روح همین جسم و همین جسمانیاته، پس این برنامه از کجا آب میخوره؟ پس چیزی باید غیر این بدن و اوصاف این بدن باید باشه. دلیل بعدی رو دقت کنید. این دلیل بعدی رو به تعبیر خلع بدن یا تخلیه روح میارم. این که دارم میگم براش یک کتاب مفصل هم نوشتن براش. خارجی ها در این بعدم خیلی کار کردن. میگه به حرفاشون نکنید، بحث ما دیگری و ما دارم اینا همه رو برای ما دارن میارن، بحث ماده و ما دیگری و اصالت ماده و که سر ما رو شیری بمالن، از خدا ما رو دور کنن، خوشی دارن برنامه ها دارن. ایشون صحبت میکرد این در خلع بدن جریان کار اینه که ما ایشالله، من در این قضیه باز بعدها براتون صحبت خواهم کرد انشاءالله فضل الهی. حالا اجمال قضیه، شما در عالم خواب که میخوای بخوابی، در رخت خواب که قرار گرفتی، کم کم خوابت اومد که بخوابی، یه سوال، آیا خودت میخوابی یا نه تو را میخوابانند؟ از نشأه بیداری به نشأه خواب خودت میری یا تو را میبرند؟ اگر کسی تا به حال برای جانای افتاد، همین امشب یه امتحان کنه، تو رخت خواب که رفت، زمان خوابش قرار رسید، کم کم داره میخوابه، ببینه با اراده خودش میخوابه یا نه یهو از عالم بیداری رفت به عالم خواب، امشب یه امتحان کنه، کار نداره که. این حالت از عالم خواب بیداری به عالم خواب دست ما نیست. حالا این علت خواب رو علما یه بحث مفصل کردن که علت خود این خواب چیه، حرفای مختلفی هم زدن، اما به یک امر ثابت تا به حدی مطرح دارم نرسیدن. خب
نکته رو من عرض کنم، اون نکتهش اینه، وقتی تعلق روح به این بدن کم میشه این حالت بارز میشه. منتها برای ماها که افراد ضعیف و عادی هستیم، این کم شدن علاقه روح از این بدن یه امر غیر ارادی است. برای ما همینطوری یه ها رفتیم به خواب، دست خود ما هم نیست. اگر انسانی رو خودش کار کنه، تهذیب نفس کنه، روح را قوی کنه، این حالت کم شدن روح به این بدن، اون علاقه را میتونه عمدن ایجاد کنه. وقتی عمدن ایجاد کرد، با اختیار هر آن که بخواد میتونه از این بدن کنده بشه. یا در عالم خواب از این بدن کنده میشی، تعلق قطع نمیشه، رابطه بریده نمیشه، منتو علاقه کم میشه. سید عالم خواب دارید. اگر انسانی بتونه با قدرت این کار انجام بده، همون سیر در عالم خواب که بدون اراده برای افراد میاد جلو، برای بعضی ها با اراده میاد جلو. حالا اثرش چیه؟ آزمایشی که انجام دادم، من یکیشو عرض کنم. یه آدمی را که این قدرت خلع بدن رو داشت که روح را آزاد کنه، در یه اتاقی او را نگه داشتند، دست و پاشم به میز و صندلی بستند، دور اتاقم پرده انداختند، یه 4-5 نفرم پا به جو کنارش به پای او بودند، چشماشم بستند. خب این باید اونور قضیه. در یک مسافت دور چند صد متری یه خونه دیگه بود. در اون خونه یه سری افرادی بودن. افراد اونجا از این جمع بی خبر محض، افراد این جمع از اون جمع بی خبر محض. فقط می دونستن یه کسی بود خلع بدن کنه، اونا یه برنامه باید انجام بدن. اونا در اون خونه آمدن، مثلا این قالی رو بردن اونجا، اونو بردن اینجا، جای میز رو عوض کردن، جای مبل عوض کردن، یه دستکاری کردن تو خونه که افراد این جمع بی‌خبر مسئول بودن. به حالا خلع بدن کن، بگو در اون خونه چه گذشت. این در همینجا که بود یه خلع بدن میکنه، از این بدن کنده میشه، توجه از این بدن رو کم میکنه. مثل عالم خواب که انسان با پرواز سیر میکنه، چون ارادی نبود کجا میره معلوم نیست، حالا که ارادی هست کجا بره معلومه. از این خونه، از این بدن کنده میشه، میره به اون ور خونه، صحنه رو میبینه، بعد به بدن برمیگرد، میگه در اون خونه غالی در اونجا اونجا رفته، اون مبله اینجا آمده، این میزه اونجا آمده، کل تغییر همه رو بیان میکنه. های کی بود اونجا رفت؟ اگر روح همینه، اوصاف همینه، چیزی غیر این نیست، پس کی سیر کرده از اینجا رفت اونجا، اوضاع همه رو خبر داد، بعدم برگشت اومد، پس کی رفته؟ یه چیزی با غیر این بدن باید باشه که بتونه کنده بشه، بتونه پرواز کنه، بتونه ببینه، برگرده بیاد. یه خلع بدن یا تخلیه روح. دلیل بعدی دلیل تلپاته. تلپات یکی از بستگان خود ما هم داشت، ارتباط روح بین چند نفر. در عالم اروپا خارج، بعضی ها که مستعد بودن از این شهر به اون شهر میکردن. حالا من با مثال از کنم، این کشتی ها ایرانی پیام مارس میفرستن با هم دیگه پیام میفرستن، این پیام بده اونور کشتی یا توی جدیگی میگیرن. من بعضی از سنه خودم صحنه رو شاهد بودم. من این آقا در بیرون بود، خانم خونه تو منزل بود، در بیرون بگ مهمونی برخورد میکنه و مهمان رو میخواد به خونش دعوت کنه. تو همه خیابون میگه خانم امروز ما دو تا مهمون داریم، پلو رو زیادتر کنید. با یک توجه و اراده میکنه که مثلا امروز چند تا مهمون داریم. این زنه تو خونه میگفته انگار امروز مهمون داریم ما، و پلو رو زیادترش کنم، مرحب رو زیادترش کنم. من این با تلپات ذهنی خبر میداد. ایجی خیابون بود، او در منزل میگیره، یاد خونه یاد که خونه مهمون دیم، اتفاق به دل منم افتاده، مقدر جگترش کردم. توی اروپا از این شهر به اون شهر این کارو میکردن، یکی دو این شهر بود، یکی در اون شهر بود، این میفرستاد اون که میگرفت. اگر روح همینه، چیزی غیر این نبود، پس تلپات پس شش کجاست؟ دلیل بعدی ما، حالا یه خودم مونده این شده با سرشت دیتون میگم، دلیل بعدی ما، بعضی ها شد همه تون که برای خود منم چندین بار اتفاق افتاد، که بعضی از عزیزانش که از دار دنیا رفتن رو تو عالم خواب میبینه. اون که در عالم خواب دید با یه شکل و شمایلیه که این انسان مرده این شکل رو داشته، بسیار جوان، نورانی، سرحال، لباس زیبایی، که این درده به این زیبایی و به این نور و به این شکل نبوده، یعنی که این لباسی هم تابال به تن او نبوده. من از این انسانی را که چند سال قبل مرده الان داره خوابشون ببینه سوال میکنه دیگه فلان مطلب چطور میشه؟ او خبر بهش میگه این مطلب میشه یا نمیشه. از یک کسی را که مرده، از امری را که بنا چند ماه بعد انجام میشه میپرسه، اونم جواب بهش میده. از خواب بیدار میگه من یه چی خوابی دیدم، من اوضاع چند ماه بعد آنچه اون مرده گفت این همون واقع میشه که برای خودم چندین بار این موضوع اتفاق افتاده برای شخص خودم. خب اگر انسان با مرگش روحش هم میمیره، چیزی در کار نیست، اولا این چی بود که دید؟ یک، چطور خبر داد از آینده؟ چطور کل موضوع واقع شد؟ پس یه چیزی بوده که دارای بقا، با مرگ این بدن اون دیگه فانی نشد، او دارای بقاست، ولی بدن بپاشه و از بین بره، او باقیست. چون باقیه حتی آینده را هم ببینه، از آینده هم خبر میده، آن که اخبارم داد درست و صحیح هم هست. حالا یکی دیگه مونده، اون اشاره فردا شب بهتون میگم که انشالله فردا شب توی روایات باب بریم. اگر بحث جنبه علمی مقداری داشت از همه تون عذر میخوام، چرا عرف میفرمایید انشالله فردا شب در روایات بریم ببینیم همه این حرفا رو روایت ما با کانال با بررسی به دست ما دادن که ما چیکار کنیم بین قدرت دست پیدا کنیم و چرا در روایات فرمودن راه معرفت الله معرفت النفسه. یک مقدار از نفسمون با خبر بشین، این نفس ما ظرف معرفت اللهه، خدا به این نفس شأنیتی داد که بتونه کسب معارف کنه، بعد این ظرف عادی نباید باشه. خدا را به حق و پیغمبر آل قسم میدم که ما را در کسب معارف حق یاری عنایت بفرماد. یه صلوات هم بفرستید. از ما همت کردنه. آنچه روایاتان فرمودند دنبال رفتنه، اما بینی بین الله تا در خانه اهل بیت گدائی نکنه چیزی گیرش نمیاد. اینا ظرف معارفند، اهل بیت جان معارفند، اصلا معارف اهل بیت، اصلا معارف همیناست. آنچرا که بناست از معرفت الله به دست بیاریم، معرفت الله معرفت مظاهر الهیه، باید ما اینا رو باید طی کنیم تا انشاءالله بتونیم بو معرف حق رو دست پیدا کنیم. ما راه رو انشاءالله از روایت بیان میکنیم. آنچه روایت فرمودن انشاءالله براتون توضیح هم خواهم داد، اما همه اینها با جداییه در خانه اهل بیت براتون درست میشه. ولن منهای گدائی یه قدرت هایی به دست میارید که نه به درد دینتون میخوره نه به کار دنیاتون میاد. خدا را به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را از در خانه اهل بیت تا لحظات آخر عمر آنی جدا نکنه انشاءالله. یه صلوات دیگه بفرستید. جریاناتی را که در تاریخ کربلا اومده، بعضی جریانات زبان غاله، این جریان واقع شد. بعضی جریانات زبان حاله، چون نفس این جریان واقع نشده، اما اوصاف اوضاع این جریان را اقتضا میکنه. میگه زبان حال. در کربلا جناب زینب کبرا برای ابا عبدالله یاور عجیبی بود. آنجا که کار بر ابا عبدالله سخت میشد، حمایت های زینب کبرا خیلی کارساز بود. مثلا وقتی را که تبه بعضی از نقل ها، وقتی ابا عبدالله روی بدن علی اکبر افتاده بود و ناله می کرد، آنقدر صورت را بر صورت علی حسین نگه داشت که دشمن گمانش این بود که پدر بر بالین پسر غالب تویی کرد. اینجا بود که زینب کبرا با یک ناله از دل حسین رو به خود آورد. در صحنه کربلا دیگه میدان عشق بود، دیگه میدان کار بود. اوسجه بچهش رو اول میدون فرستاد، بعد خودش رفت. عزیزان دیگه با فرزند اومدن، اول فرزند میدون میفرستادن بعد خودشون میرفتن تا در راه ابا عبدالله جگرگوشه را فدا کنند. از این کارا زیاد بود. میگن جناب زینب کبرا هم دوتا آزاده داشت، این دوتا را برای یاری حسین فرستاد. اینها رفتند و جان برای حسین دادند. شما خودتون زیاد دارید، زیادم میدونید، یک کسی کاری براتون انجام بده، یه ناراحتی براش بیاد، شما خود را شرمنده میدید. مثلا طرف ماشینش به شما داده، شما با ماشین کسی یه جا برید، این ماشین تصادف کرده، یه بار ماشین خراب شد، میخوام ماشینی برگردونید، خیلی احساس ناراحتی، یه خود ماشین بهم داد سالم حالا خراب، میخوام برگردونم، ناراحتی. زینب کبرا دو تا جوان مثل دستی گل فدای ابا عبدالله کرد. حسین میخواد نگاه به صورت زینب کنه، احساس شرمندگی داره. کار زبان حال باشه. وقتی را که زینب به کربلا برگشت، عبدالله ابن جعفر طیار گفت که زینب یه سوال ازت دارم، دلم میخواد جواب بده. کی گفت چیه؟ عرض کرد که بچه های حسین میدان میرفتن، تو در کنار میدان کنار حسین بودی، اما چرا جوان های من رفتن میدان، تو میدون نیامدی، از خیمه هم بیرون نیامدی، علت چی بود؟ اینجا چشمان زینب پرد عشق، فرمود که چون عزیزان من بودند وقتی رفتن، اگر حسین منا کنار بدن پاره پاره بچه ها میدید، حسین شرمنده شد، من نیامدم جلو تا شرمندگی را در چهره ابو عبدالله نبینم، رضا خودم را در کنار میدان حاضر نکردم.
ای آب روی دو عالم حسین جان، آب روی دو عالم نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، همه حسین جانه حسین جان، حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، کرم کن تا گرد کوی تو گردم حسین، کرم کن تا گرد کوی تو گردم، کرم کن دست تهی بر نگردم، کرم کن دست تهی بر نگردم، حسین جان آب روی دال، حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان آقا بود عمری من به عشقت اسیر، بود عمری من به عشقت اسیرم، دعا کن در کربلایت بمیرم، دعا کن در کربلایت بمیرم، حسین جان آب روی دالم، حسین جان نگین سلیمان زینب پریشان من سرگشته و حیران من رو کنم برگی دیگر در عشق وقت جان باشد